الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
طاعت و عبادات شما هموطنان گرامی قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید
رویداد.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در 21مین روز آذر ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین و حدود 50 دقیقه شنونده برنامه ما باشید. و اما بریم سراغ عناوین امروز برنامه رویداد. طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس به کجا رسید؟ بدهی خارجی ایران 1000 بدهی 9 تریلیون دلاری کشورهای در حال توسعه. موضوع کالابرگ الکترونیکی و ضرورت‌ها و الزاماتش رو هم می‌خوایم در برنامه امروز پیگیری کنیم. نگاهی هم داریم به کنترل قیمت مسکن و اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی. به مخالفت مجلس با نحوه عرضه خودرو در بورس کالا هم میپردازیم. نشست مقامات بلندپایه دفاعی کشورهای عضو به پیمان شانگهای در مسکو هم بررسی میشه. و در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به مهمترین روزنامه‌های جهان در 24 ساعت گذشته. موضوع خود رو همیشه مورد بحثه. یه بحثی هم که الان جدیدن داره مطرح میشه، بحث عرضه خود رو در بورس کالاه. اگر یادتون باشه و پیگیر برنامه ما باشیم، ما با سخنگوی محترم وزارت صمت هم که چند بار گفتگو کردیم درباره واردات خودروهای خارجی، میگفتن که این خودرو میاد توی بورس کالا، اونجا قیمت گذاری میشه، بعد میاد بیرون. که باز اگر خاطرتون باشه در گفتگویی هم که با رئیس دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو داشتیم، ایشون میگفت که آقا یک سری خودروهایی هم که الان در بورس کالا هستن باز خیلی گرونتر در میاد تا اینکه بخوایم بیاریم مستقیم توی بازار. و در این باره دیروز هم با خبر شدیم که مجلس مخالف هستش با نحوه عرضه خودرو در بورس کالا و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر جدی سلام، وقتتون بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی عسکری و همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشین. آقا مجلس چرا مخالفه در بحث؟
مجلس با عرضه در بورس مخالف نیست، با این مدل عرضه در بورس مخالفه.
چجوری الان این مدلش؟
ببینید، ما قبلا در عرضه در بورس سالو گذاشتم طرحی بود، خب منتهی وزارت صمت همراهی نمی‌کرد و همونجا ابتر مون و عملا هرچند طرحش هم کمیسیون نهایی شده بود. ببینید، عرضه در بورس برای زمانی خوب جواب میده که همیشه عرضه ما مازاد بر تقاضا باشه و یک رقابت ایجاد بشه برای اینکه مصرف کننده بتونه با یک قیمت مناسبی و در یک رقابت مناسبی بتونه تهیه بکنه خودش رو. وقتی شما عرضه ما کمتر از تقاضاست، یک رقابت شدیدی شکل میگیره، عرضه در بورس خود به خود افزایش قیمت خواهد داشت و ممکنه قیمت‌ها رو به همون قیمت حاشیه بازار هم نزدیک بکنه. الان هم شما دارید میبینید که بحث سه قیمت شدنش، که الان دیگه قیمت خودروسازی دیگه قیمت حاشیه بازار، یکی هم قیمت بورسه که عملا بورس بالاتر از قیمت کارخونه است و نزدیک به قیمت حاشیه بازار شده. اون مدلی که ما طراحی کرده بودیم، ما میگفتیم آقا ببینید با خودروی ما، و یه نکته هم ما دیروز در کمیسیون هم بحث میکردیم، این مدل ارزی که داره میشه وقتی با قیمت نزدیک به حاشیه بازار تولید کننده رو تشویق میکنه که تولید کمتر بشه. چرا؟ چون یه خودروی رو میاد میفروشه به اندازه 3 تا خودرویی که با قیمت کارخونه بده بازار و عملا سود میکنه، و هرچی تولید هم کمتر باشه این قیمت بالاتر میره. نیاز نیست که دیگه خودرو تولید کنه، با یه حداقل تولیدی میتونه سود همون سود چند برابر تولید قبلیشو ببره.
ببینید آقای دکتر، یه نکته هست. ببینید الان من شهرم میخوام برم مغازه، یه بقالی سر کوچه‌مون که میخوام برم، ماکارانی که میخوام بگیرم، همه جا اون ماکارانیه با اون برندی که من میخوام انتخاب بکنم یه قیمت داره. خب خودرو هم بالاخره یه کالای مصرفی باید باشه دیگه. اینی که ما بردیم سمت کالای صحیح هم داریم فرمول برایش درست میکنیم که یه قیمتشو درست بکنیم الان، ولی این چیزی که من شهروند دارم میبینم، ما یه خودرو داخلی داریم که خیلی آپشن نداره، قیمتش بالاست، کیفیتش خوب نیستش، و همه اینا رو داریم با یه چه به قول شما با 3 نوع قیمت هم داریم تو بازار میبینیم.
آره.
خیلی پیچیده است این که بخواد یه کاری انجام بشه در رابطهش.
ببینید ما پیشنهاد مدل پیشنهادی داشتیم. الان خودرویی که داره با قیمت کارخانه عرضه میشه، خب یک تعداد محدودی در اثر قرعه کشی مصرف کننده گیرشون میاد، سود کلانی میبرن، باقی عملا گیرشون میاد از حاشیه بازار، بعد با قیمت بالاتر بخرن. درست شد؟
بله.
این وسط تولید کننده میگه من قیمتی که دارم عرضه میکنم به عنوان تولید کننده بورس نهاد، در اونی که به قیمت کارخونه قبلا میدادن، میگه زیر قیمت تمام شده منه. مصرف کننده هم خب بخش جزئی، اونهایی که تولید جدیده عملا با یه قیمت گیرشون میاد حاشیه بازار، قیمتاشون بالاست، خرید و فروش میشه و مصرف کننده هم قریب به اتفاق دارن آسیب میبینن. یه قشر خاصی که در قرعه کشی برنده میشدن حالا یه پولی گیرشون میاد. ما گفتیم ما در بورس عرضه بشه با چه مدل؟ پیشنهادی که ما داشتیم، ما گفتیم یکی قیمت کارخونه است، درست شد؟ یکی قیمتیه که در بورس فروخته میشه به مردم. الان اون چیزی که در بورس فروخته میشه همش گیره تولید کننده میاد. قبلا عملا دست دلال بود، یعنی دلال یه نفری میومد میخرید، من میرفت در بازار میفروخت، با اختلاف قیمتی سودی میبرد. الان اون اختلاف قیمتی گیره تولید کننده میاد. ما میگیم چه کار بکنیم؟ ما میگیم اون قیمتی که در بورس عرضه میشه یک حداقل سودی رو برای تولید کننده در نظر بگیره، یه سود معقولی رو که کارخونه هم از زیان هم باشه در بیاد. اون اختلاف قیمتی که در بورس عرضه میشه و با اون بده کارخونه داده میشه، اون میاد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی که به نفع همه مردم هزینه بشه. یعنی نه اینکه عملا اون پول
یه رابطه باز قیمتش واقعی نیست دیگه. درسته،
قیمتش تا زمانی که عرضه در عرضه و تقاضا متعادل نیست در بورس عرضه میشه همینه، چون قیمتش واقعی نیست. چون قیمت الان بخاطر این کسری عرضه داریم، شما اگر عرضه افزایش پیدا بکنه مازاد بر تقاضا باشه، قطعا قیمتش میاد برای
آقای دکتر. جدی فکر نمی کنین که بحثی که الان هست، بحث عدم توازن عرضه و تقاضا، به خاطر یه بخشش اینه که مردم، و حالا مردم نه، بتونیم بگیم دلالا دارن سود کلانی از این خودرو میبرن، یعنی به معنی یه کالای سرمایه‌ای شده. یعنی الان همه اینا که همه ثبت نام میکنن که همه بیماشین نیستن، اونی که بیماشینه که نمیاد مثلا
سمت همینه، میگه چون سرمایه، چون عرضه کمه سرمایه شده، ما بیایم در بورس عرضه بکنیم با یه قیمت واقعی تری که اون متقاضی واقعی بیان بخرن دیگه، دلال نیاد بخره. درسته؟ الان این استدلال رو مثلا ما میگیم اشکال نداره اتفاق بیفته، ولی اون اختلاف قیمتی که تمام شده است و در بورس عرضه میشه و قیمت بالایی و ناشی از اختلاف بالایی و ناشی از کسری عرضه و انحصار بودنه، اون هزینه رو که نمیشه داد به همجوری به تولید کننده. خب یه تولید کننده هر چی کمتر تولید کنه اختلاف بیشتر میشه و به نفعش میشه. ما میخوایم که بالاخره این قیمت متعادل بشه، بیاد به قیمت واقعی نزدیکتر بشه. یعنی عرضه در بورس باعث بشه تولید کننده ما تشویق بشه به تولید بیشتر، به تولید بیشتر که تقاضا بیاد آروم آروم عملا خودشو عرضه بیاد خودش رو از تقاضا جلو بگیره، جلو پیشی بگیره و عملا تقاضای ما بتونه پاسخگوی تقاضای ما بتونه قیمت.
دکتر جدی، اگه حالا مجلس و دولت کلهم اصلا ورود پیدا نکنن تو این موضوع، خوب، نه قرعه کشی نه چیزی، اصلا بذارن تو خود بازار قیمت تموم بشه و اونجا تصمیم گیری بشه،
نمیشه. ببینی چرا؟ بخاطر این که ما عملا بازار ما متعادل نیست، ما در خیلی از تولیدات ما همینجوری نه مجلس دخالت میکنه نه دولت، و عملا داره رقابتی انجام میشه و قیمت‌ها داره منطقی داره خرید و فروش میشه، کسی هم نیازی به دخالت نیست. در الان در وضعیت فعلی ما تولید خودرو ما 1,000,000، نیاز ما 1,500,000، 500,000 تا باعث تنش میشه و اختلاف بازار رو به هم میریزه و این همه دلال بازی و
این آمارایی که مثلا 1,500,000 تا ما نیازمون از کجا داره در میاد؟
خود نیازیه که از خود مجموعه راهنمای رانندگی برای نوسازی از مجموعه وزارت سمت ما اعلام میکنه.
یعنی که میگه مثلا ما 1,500,000 تا مثلا خودرو فرسوده داریم،
خودرو نیاز داخلی بر اساس تقاضای واقعی فرسوده که دیگه بالای 5,000,000 تومان، یعنی 5,000,000 خودرو، یعنی خودروی فرسوده که نیاز به نوسازی داره بر اساس آماری که هم راهنمای رانندگی میده هم وزارت سمت بالای 5,000,000. اون بحث جداست اصلا.
بعد آقای دکتر جدی، در بحث واردات خودرو الان مجلس کاری کردی؟ یعنی یه بحثی هم بود، میگم ما اون هفته با دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو که صحبت کردیم، گفتن آقا تو بحث این آیین‌نامه اصلا ما رو ورود ندادن. حالا بعضی از خودروسازان میگن، حالا مثلا توی آماران بود که مثلا یکی از شرکت‌های خودروسازی هم قراره که خودش وارداتو انجام بده، میگفتن که اونا چون حالا خودشون خدمات نمیدن، یعنی باز اینجوری بخش خصوصی گذاشته شد کنار، باز خودرو سازا دارن سود میکنن.
وظیفه مجلس بود، ما تصویب کردیم و هر شخص حقیقی و حقوقی در مصوبه ما میتوانست وارد بکنه، درست شد؟
بله.
و اون چیزی که ما تصویب کردیم و اصرار کردیم رفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام همین بود. منتها خب در اونجا به خاطر اینکه بالاخره یک چند تا تبصره مجمع اضافه کرد به ماده واحده و یکیش از اینا این بود که نمایندگی از شرکت به عبارت فروشنده داشته باشه رسما، دوباره این بود که خدمات پس از فروش رو بتونه ارائه بکنه در داخل کشور. به این سری شرایطی گذاشته شد که خب اینها دولت هم آیین‌نامه‌ای هم که دولت اوور تصویب کرد به خاطر اون شرایطی که تبصره‌های جانبی ماده واحده عملا اوور یک این شرایط رو تعریف کرد، خب نهایتاً محدود شد و متأسفانه به این قضیه. این ایدئال ما در مجلس نبود، ولی بالاخره اون چیزیه که مجمع تصویب کرده و دولت هم بر اساس همون داره جلو می‌بره.
آخه یه نکته‌ای هست، حالا من بگم شاید حرف دل خیلی از شنونده‌های ما هم هست. ببینید الان خودروی وارداتی هم که میاد با این افزایش قیمت دلار و اینا، یعنی قرار بود که بازار کنترل بشه، اما باز این خودروی وارداتی هم که میاد باز یه قیمت خیلی بالایی داره که باز دوستان پولدار میتونن اون خودروها رو بگیرن و بخرن و بفروشن. در خودروهای داخلی هم باز قیمت اینقدر بالاست که باز همون دوستان پولدار میخرن و در بازار میبرن میفروشن و سودش رو به جیب میزنن و ما مردم عادی که خیلی پول نداریم و دوست داریم یه ماشین ایمن بروزی و با قیمت مناسبی سوارشیم، باز در حسرت میمونیم. یعنی همه اتفاقاتی هم که ما داریم میبینیم و داره مجلس و مجمع تشخیص و نمیدونم وزارت سمت رو دارن این همه آیین نامه اینا تصویب میکنن، نمیدونم بورس کالا ببرن، باز به نفع اون قشر پولدار جامعه است، نه ما مستضعفین.
رو قبول دارم ولی بخشش رو قبول ندارم. ببینید در بحث واردات خود ما دو تا هدف رو دنبال میکردیم که مصر بودیم. یک اینه که بخشی از نیاز داخلی ما از محل واردات تامین بشه به خاطر اینکه تولید داخلی ما جواب نمیداد، که عملا حالا با هر قیمتی بخواد وارد بشه عملا پیش بینی اینه که تا 100,000 خودرو وارد بشه. یعنی این بخش از هدف ما به نظر من داره محقق میشه که 1% یک تعداد خودرو در کشور از محل واردات تامین بشه که از تقاضا
100,000 تا است دیگه. باز میگم 100,000 تا پولدارها باز خودرو خوب سوار میشن.
نه نه 100,000 تا، حالا اینا میگم بعد دومیشو میگم، یعنی بعد اولش اینه که از محل واردات بخش خودرو تامین بشه، این هدف داره محقق میشه. این یک مدت در بحث قیمت برای این که فرمایش حضرت علی که قیمت ها بالا نره، خب در آیین‌نامه ای هم که دولت تصویب کرده زیر 10,000 تا رو زیر 10,000 دلار رو آورده تعرفه حقوق گمرکیش رو به حداقل کاهش داده و عوارضش رو هم عملا داره کاهش میده که عملا دیگه در اونجا قیمتش به حداقل کاهش پیدا بکنه. یعنی اینجوری قبلا که بعضی از خودروها تا 65-70% و بعضی تا 75% حقوق گمرکی بود، الان این رو کاهش داده برای اینکه تمام شده بیاد پایین‌تر و امیدوار هستیم کمک بکنه. منتها این بحث از فرمای شما که چون خودرو کمه باز هم رقابت شکل میگیره در بحث بورس برای خودرو خارجی هم مقدار قیمت ممکنه اون چیزی که ایدئال ما نباشه ممکن هست، ولی در مجموع هدف ما یکیش افزایش عرضه بود که خب ما پیش بینی تا 100,000 تا بیاد. در بحث قیمت هم دولت باید یه مقداری کمک میکنه در این قضیه که با قیمت مناسب تری عرضه بده.
نه آخه یه نکته هست، الان شما میگین 10,000 دلار بود دیگه، 10,000 یورو یا
10,000
دلار. خب همین الان دلار که الان قیمتش مثلا 35 تومن اینجوری است، 34 تومن 35 تومن نمیدونم امروز چنده میشود؟ حداقل میشه 350 میلیون. باز میخواد بره تو بورس کالا، اینجوری که وزارت صمت میگه، باز اونجا یه قیمتی میگیره که یه خورده بالاتر میشه.
خب یعنی باز میشه این زیر 10000 دلار وارد کننده میتونه 6000 دلارش اگه موجوده وارد کنه.
حتی دیگه نیست دیگه، یعنی میگه اصلا زیر 10000 دلار دیگه نیست.
یه دیگه با کمیسیون ما دیگه اون چیزی که بوده تا جایی تونستیم اما الان رو پیش بینی کردیم، الان باقیش رو دیگه عملا قیمت دلار.
خیلی ممنون.
آره متشکرم.
خیلی متشکرم جناب آقای جدین. خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای جدین رئیس کمیسیون صنایع معدن در بحث مخالفت مجلس با نحوه عرضه خودرو در بورس کالا. بازم من میگم که با همه این اتفاقاتی که دارن دوستان دولت و مجلس اینا رقم میزنن، باز قیمت خودرو خیلی بالاست و ما مستضعفین و مردم معمولی نمیتونیم خودرو خوب سوار شیم. دوازده 21 دقیقه همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. اما بحث افزایش تعداد نمایندگان مجلس هم موضوعی که در حال صحبت و خبررسانی که دیروز هم ما یک پیگیری که انجام دادیم با یکی از نمایندگان مجلس و امروز هم میخواییم با جناب آقای دکتر آصفعلی نایب رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفتگو کنیم. آقای دکتر آصفعلی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون دارم.
آقا نمایندگان مجلس آخر افزایش پیدا میکنه تعدادشون یا نه در انتخابات سال آینده در اسفند ماه؟
خب ببینید، بنا به جمعیت طبق قانون بایستی هر 270 هزار نفر جمعیتی یک نماینده داشته باشن. الان به نسبت جمعیت کشور ما چیزی در حدود تقریباً 42 تا نماینده
کم داریم
با توجه به اینکه هم جمعیت تهران، شهرهای دیگه، مناطق مختلف این وضعیت را داریم و از طرف دیگه بعضی از مناطق انقدر گسترده هست که یک نماینده که هر سه هفته یک بار باید به حوزه انتخابیه امکان حضور در کل حوزه انتخابیه را
نداره.
مثلا از یک سمت تا سمت دیگه حوزه انتخابی یک نماینده بالغ بر 700 کیلومتر هستش، فقط اگر اون خط مستقیمش رو بره بدون اینکه حالا سمت چپ.
مثلا کجا آقای دکتر اینجوری الان؟
مثلا تو یزد ما چنین قضیه‌ای را داریم، مثلا تو کرمان.
آره دیگه.
یا داریم که، یا تو خراسان، تو خود استان مرکزی ما طول مسیری که من از ابتدا بخوام برم تا انتها حوزه انتخابی نزدیک به 350 کیلومتر مسیرش هست. حتی اگر که هیچ روستا و منطقه یا شهری هم نرم، صرفا تو خط مستقیم برم و برگردم. ولی نظام از طرف دیگه هم باید نماینده تو حوزه انتخابی حضور داشته باشه، دغدغه‌های مردم رو بشنوه، مسائل رو ببینه، از نزدیک اونا رو لمس کنه، مسئولین استانی و شهرستانی رو تو حوزه انتخابی ببره برای مشاهده مشکلات و دغدغه‌های مردم، پیگیری مشکلاتی که در حوزه‌های عمران، بهداشت و درمان، آموزش، مسائل اجتماعی، امنیتی، حوزه‌های مختلف هست، اینا رو ببینه و براشون تصمیم گیری بشه. از طرفی هم بالاخره مردم توقع دارن به نماینده‌ای که رأی دادن سرکشی برای اونا داشته باشه، حداقل در طول سال یک دو بار تو روستای اونها، یک بار تو روستای اونها بیاد سرکشی کنه. ما حوزه انتخابی داریم مثلا دو تا شهرستان داره با 900 روستا، امکانی نیستش که در طول حتی یک سال.
خب چرا انجام نمیشه آقای دکتر؟ چون ببین حالا اصل 64 قانون اساسی هم هست که گفته که پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایران ها حداکثر 20 نماینده میتواند اضافه شود.
بله، من حالا همین رو در عرض میکنم. مثلا شما ببین یک نماینده یک شهرستان داره 900 تا روستا داره، خب چطور میتونه این حتی میتونه تو دفتر خودش یک بارم بیاد بشینه، مردم حتی از روستا هم بیان به ایشون رو ببینن تو طول 4 سال امکان پذیرش نیست. یا به حوزه انتخابی داریم با 400 تا روستا یا با 12 شهر که باید هر کدوم از اینا شهرداری داره، شورا داره، سرکشی باید به اینا داشته باشه. واقعا این از طرف دیگه هم باید تو صبح تا ظهر تو کمیسیون تو صحن علنی باشه، بعد از ظهر باید در کمیسیون ها باشه و امکان این که از مثلا یه نماینده از تهران بخواد بره به سمت کرمان یا به سمت عرض موضوع در خراسان یا جای دیگه، امکانش حتی با پرواز هم اگه بخواد بره امکان مجدد به موقع رسیدنش فردا صبحش برای اینکه تو صحنه علنی حضور داشته باشه نیست. لذا به همین جد آیین نامه داخلی مجلس گفته که هر سه هفته یک بار که نمایندگان جلسه علنی و کمیسیون دارن یک هفته هم سرکدی داشته. اما اینی که فرمودید چرا نسبت به این افزایش اقدام نمیشه، خب چندین سال هست و چندین دوره مجلس هستش که این موضوع در قالب تر میاد در مجلس مطرح میشه، منتها به دلیل مخالفت دولت به دلیل اصل 75 که باید بار مالی اون تأمین بشه سبب میشه که مورد تایید یا صحن علنی قرار نگیره یا نهایتا شورای نگهبان.
بار مالی یعنی چی آقای دکتر؟
خب نمانده وقتی که انتخاب میشه از یه طرف بایستی دفتر براش تأمین بشه، دفتری با تو شهرستان داشته باشه، حقوق و در دستمزدش هستش برای کاری که انجام میده، همه اینا رو شامل حال میشه، بیمه هستش مسائل از این دست شامل اون منابع مالیش هستش که باید برای تمام اینها بالاخره
آقا نهایتا مثلا میخواد 30-40 نفر آدم اضافه بشه، حالا با یه مسئول دفتر بگو مثلا 70-80 نفر، حالا با این همه هزینه هایی که مثلا دولت ها دارن، ریخت و پاچ هایی که دولت ها دارن، یعنی خیلی شاید بحث هزینه خیلی منطقی نباشه.
آقا همه مثل شما فکر نمی کنن متاسفانه.
ای کاش مملکت رو بدن دست امثال ما مثل ما فکر کنن.
بله همین هست. میخوام بگم که یعنی این مشکلات هم هستش و سبب میشه که نهایتا تایید نشه. الان هم که فرمودید شما، خب این تر تقریبا 9 ماه هستش به همراه مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت کشور داره روش کار میشه، کمیته خاص برای افزایش نمایندگان شکل گرفته و نهایتا به جمعی رسیدیم که 40 نفر به نمایندگان در دوره عرضم به حضورتون که 12 مجلس اضافه بشه که حالا باید بیاد تو مجلس تصویب بشه، دولت اگر موافقت نکنه بعد نهایتا بره شورای نگهبان و اگر تصویب بشه این اقدام برای دوره 12 صورت بگیره که البته من بعید میدونم با شرایطی که در کشور هستش و با منابعی که دولت صحبت از اون میکنه مجددن هم این تر ابتر میمونه و اتفاق خاصی نسبت به افزایش نمایندگان.
اتفاقا آقای دکتر به نظر اگر این 40 نفر اضافه بشن عمل کرده نماینده شاید خب خیلی بهتر بشه، همون نکته که شما فرمودین بالاخره یه نماینده باید این همه سرکشی بکنه بره بازدید بکنه نظرات مختلف رو بخواد بیاره، یا مثلا ما تو شهرهای بزرگ خب این مشکل لیست مندیایی که داریم
بحث نظارتی که وظیفه نماینده است. من اومدم قانون تصویب کردم، خب این که بشنم پشت میزم تو مجلس و خبر نداشته باشم که این قانون آیا داره اجرایی میشه، غیر از این که هزینه رو دوش بیت المال گذاشیم اتفاقی صورت نگرفته. من وقتی قانون رو تصویب میکنم باید برم تو حوزه‌های انتخابی تو مناطق مختلف کشور سرکشی کنم ببینم این قانون درست انجام شده، اگر انجام شده چه ایراداتی داشته چه نقصایی داشته. نیاز
بعد آقای دکتر به نظر سوال میگی 9 ماه مثلا داشته روش کار میشد، آخه یه چیزی که مثلا تو قانون اساسی هم اومده، یعنی جزء اسناد یعنی سند بالادستی کشور گفته که آقا مثلا هر 10 سال یه بار باید این کار انجام بشه، بعد میگی مثلا 9 ماه اومده و تو مجلس داره معطل میشه، بعد الان یهویی تازه میخوان انجام بده، بعد ما تو همین مجلس ببینیم مثلا یه سری قوانین یه سری موضوعات اینقدر سریع میاد و انجام میشه و میره، مثلا آقا بحث فضای مجازی این چیزی که باشه سریع اینقدر میان انجام میدن نماینده ها، بعد این موضوعی که خیلی مهمه یعنی بحث نمایندگی مجلس و اون هم در بعد قانون گذاری و هم در بعد نظارت که بسیار مهمه و این کمک میکنه به افزایش کیفیت مجلس، یعنی 9 ماه معطل میشه.
خب واقعیت هم همین است، یک بخش هم دوچار و درگیر همین فضاهای مجازی میشه. الان به مرز اینکه این طرح بخواد در مجلس مطرح بشه فضای مجازی شروع میکنه به تخریب مجلس که حالا اینا رفتن اونجا دنبال افزایش خودشون هستن مگر چه کار کردن، اینا سوالاتیه که بالاخره مطرح میشه. بحثایی که متاسفانه وقتی که ما خوب بررسی نمیکنه جامعه دقت نمیکنه در عمل کرده مجلس سبب میشه یک پارادوکسی مطرح بشه که اون حالا عمل کرد
و البته مهم هم هست که حالا خب نمایندگان محترم مجلس به صورت شفاف و کارشناسی نظراتشون رو بگن و اگر ارائه بدن و یک پشتوانه کارشناسی